با عنوان گفتگوی اجتماعی. گفتگوی اجتماعی رو به مدت 55 دقیقه از رادیو گفتگو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
ایران یکی از کشورهایی است که تصادفات جاده‌ای در آن به صورت قابل توجهی وجود دارد. این پدیده علاوه بر وجوه فردی از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ساختاری نیز برخوردار است که از آن به عنوان عوامل جریانساز در علل تصادفات جاده‌ای پیکربندی می شود. با علم به این گزاره سه عامل جاده، خودرو و به ویژه انسان در این برنامه قابل بررسی است. آیا جاده های ما از ایمنی استاندارد برای خودروها برقرار است؟ وضعیت خودروهای ما با عنایت به استحکام، دوام و پایداری در جاده های صعب العبور چگونه است؟ و اما عامل انسان که مهمترین عامل در این برنامه است و با گزاره های همچون آموزش و فرهنگ سازی پیکربندی می شود چگونه قابل بررسی است؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. کاهش تصادفات جاده‌ای در ایران نیازمند هم‌افزایی سازمان‌های سیاست‌گذار، قانون‌گذار و تصمیم‌گیر است. عزم ملی و فرهنگ سازی در لایه‌های رفتاری و شناختی جامعه از دیگر عوامل مؤثر در کاهش تصادفات جاده است. افزایش هزینه‌های تخلف در جامعه یک عامل بازدارنده در تصادفات جاده‌ای می‌تواند تعریف شود. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع عارضه‌یابی علل و عوامل تصادفات جاده‌ای در ایران با حضور آقای حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات کشور، که امیدوارم بتونیم برنامه قابل توجهی رو تقدیم بکنیم با توجه به اینکه خب الان نزدیک هم هستیم به ایام در واقع شروع سال نو و ایام نوروز، که قطعا خب جزو روزهایی هست که ما شاهد سفر و مسافرت های زیادی در سطح جاده‌های کشور هستیم. از سوی شما هموطنان عزیز که از همینجا امیدوارم که در واقع یک سال بسیار خوب و سرشار از روشنایی رو و فراوانی رو شروع بکنید و سفرهای بسیار کم خطر و آرام و شادی رو تجربه بکنید. من قبل از هر چیز خیلی تشکر میکنم از جناب آقای نراقی با این شغل شریفشون و این شغلی که واقعا من فکر میکنم جزء مشاغل بسیار ارزشمند هست در سطح جامعه و همه ما به شکلی مدیون شما هستیم آقای نراقی با این شغل بسیار در واقع ارزشمندی که انتخاب کردید. قبل از هر چیز من میخواستم از شما خواهش بکنم که وضعیت جاده های کشور و وضعیت در واقع آمادگی برای در واقع اون بروز خدای نکره بحران ها و حوادثی که ممکن هست برای هر شهروندی در سطح جاده ها رخ بده، چقدر ما از این آمادگی برخوردار هستیم و سایر مواردی که قطعا شما با توجه به تجربه خودتون میتونید به ما کمک بکنید. خیلی متشکرم.
به نام خدا، متشکرم از دعوتتون، ممنونم از همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش میدن. خب منم خوشحالم که در خدمتتون هستم و یک موضوع خیلی مهم که با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و تعطیلاتی که در سال جدید خواهیم داشت،
بله،
خب ما همه دستگاه‌ها و همه سازمان‌های امدادی آماده باش هستن، کمپین ها یا پویش های مختلفی رو برای موضوع پیشگیری از حوادث، آمادگی در مقابل مواجهه با این حوادث در کشور رو دارن به قولی کلید میزنن و خب همه ما آرزو میکنیم که حوادث کمتر بشه، ولی متاسفانه آمار و اطلاعات به ما میگه که متاسفانه این داره اتفاقش میره بالاتر و پیامدهای ناشی از حوادث ترافیکی ما بهش بگیم یا سوانح جاده‌ای فقط گریبانگیر اون فردی که شاید فوت بکنه نمیشه و اون ماشینی که شاید خسارت ببینه، خانواده‌های زیادی هستن که از این اتفاق متاثر میشن، همونجوری گفتید پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داره و خب هممون باید تلاش کنیم برای موضوع توسعه فرهنگی و در جاهایی که لازمه فرهنگ سازی برای کاهش این اتفاق. همونجوری که اشاره کردین، عارضه‌یابی علل یا عوامل بروز این حوادث رانندگی و ترافیکی خیلی گسترده هست و میتونیم حالا من بر اساس تخصص و تجربه‌ای که دارم در حوزه پیشگیری و مدیریت واکنش یا عملیات امداد و نجات یه نکاتی رو خدمتون میگم و امیدوارم که شنوندگان عزیز هم خودشون مروج باشن و در این توسعه فرهنگی همراه رادیو گفتگو و همه دستگاه‌هایی که دستن در کار باشن.
خیلی متشکرم آقای نراقی عزیز. حالا قبل از اینکه اصلا بپردازیم به اون علل و عوامل غیر از عوامل انسانی که خب طبیعتاً وضعیت جاده‌ها، وضعیت خودرو در کشورمون که خب همه ما کمابیش اطلاع داریم که سطح خودروهایی که الان در سطح کشور تردد میکنن در چه سطحی هستن، وضعیت جاده هم که خب همه ما داریم روزانه خب شاهدش هستیم که در چه سطحی قرار داره، قبل از اینکه وارد این بحثا بشیم اون عوامل انسانی و اون مواردی که جزء تجربه های شما هست و میتونه به افراد کمک بکنه که در هنگام مسافرت حداقل سهم خودشون رو به درستی ایفا بکنن در داشتن یک سفر خوب و ایمن، اون موارد انسانی از دیدگاه شما چه هست تا بپردازیم به سایر عوامل جاده و خودرو؟
دقیقاً ببینید، داستان فرمودین سه یه مثلث داریم، سه بخش هستش، بخش بله. انسان یا کلن افرادی که دخیل هستن توی این حوادث جاده‌ای رو باید باز تقسیمش بکنیم،
بله.
راننده یک نفر هستش، همراهانی که توی این خودرو سوار هستن و یه بخشی از متاسفانه پیامدها، تصادفات یا عوامل انسانیمون افرادی بیرون از اون ماشین هستند، یعنی بله. ما بعضن آبرین پیاده، موتور سوار یا ماشین دیگری که داره اونجا حرکت میکنه و رفتار پرخطرش باعث میشه که یک ماشین تعادلش و کنترل خودش رو از دست بده، بله. یعنی انسان در زوایای متفاوت، حتی اون کارمند یا اون نیروی سازمان‌های اضطراری که تو جاده هستن هم مؤثره. یعنی ما یه بخشی از حوادث ترافیکیمون به این دلیله که عامل انسانی تلاش میکنه زودتر برسه به مقصد و خب عوامل انسانی دیگری باید جلوش رو بگیرن، هدایتش بکنن، کنترلش بکنن که سرعت نره. انسان یه مدیری که بیرون از جاده نشسته توی سازمان، همونجور گفتین سیاستگزار، تصمیمگیران، قانونگزاران، اونها هم تأثیر دارن. یعنی اگه بخوایم دایرهش رو باز بکنیم و گسترده نگاه بکنیم، این وسعت انسانی رو در این حوادث جاده‌ای ما می‌بینیم. منتها من خدمتتون بگم، حالا بر اساس فرمایشات سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا، آمار بر اساس نگاه به آمار سالانه که بوده، 19% فوتی‌ها عابران پیاده هستن، یعنی فردی که سوار اون ماشین هم نیستش
تو سطح جاده های بین
کشور، اصلا کلا کشور در حوادث ترافیکی، حوادث رانندگی در کشور. حالا باز این باز دو طبقه میشه، حوادث درون شهری و حوادث برون شهری. البته فرمایششون برای حوادث کلی رانندگی در کشور. حالا مهمترین مسئلهمون آمار و اطلاعاته. وقتی آمار و اطلاعات دقیق داشته باشه میتونیم تحلیل بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم. منتها دست اندرکاران زیادی برای مدیریت اطلاعات هستند. مثلا ساز متولی آمار مصدومین و به قولی مجروحان اورژانس کشوره، متولی اعلام امدادرسانی و اعلام تصادفات مثلا هم هلال احمر هستش، هم راه پلیس راهوره که تو جاده ها یا تو شهرها هستن، و متولی اعلام متوفیان و مجروحان و معلولین پزشکی قانونی کشوره. حالی. این هماهنگی بین این دستگاه‌ها اگه اتفاق بیفته و دارن تلاش میکنن در طول این سالها، هر چقدر اینا هماهنگ‌تر باشن با همدیگه میتونه اطلاعات درستری بیاد بیرون، براستون تحلیل بشه. طبق فرمایش سردار هادیانفر، ما حدود 25% مرگمون ناشی از خطای رانندگی هستش در تصادفات رانندگی، 24% فوتیامون موتورسیکلت سوارا هستن. ما متاسفانه در حوادث شهری و همینطور در حوادثی که حالا حتی بعضن بین شهری تو روستا اتفاق میفته، راکبین موتورسواری که بعضن گواهینامه هم ندارن، فقط یک موتورسیکلت رو گرفتن و توی محیط داره حرکت میکنه، خب عامل انسانی اینجا کجا میشه؟ میشه اون مأمور راهنمای رانندگی که تو اون شهرستان، تو اون بخش یا تو اون شهر داره کار میکنه و به دلیل آشنا بودن، فامیل بودن، روابط طایفه‌ای که وجود داره، شاید برخورد محکم قانونی با متخلف نشود. این مسئله رو ما خیلی در ابعاد مختلف داریم. من اگه بخوام یه آمار دیگه بهتون بگم، طبق فرمایش آماری که سردار هادیانفر گفتن، سالانه 533,000 تصادف در کشور داره اتفاق میفته و خب این آمار خیلی بالایی به نسبت تعداد خودرو، مسیرهای ترددی و همینطور وضعیتی که ما داریم. حالا توی نرخ‌های جهانی که نگاه کنیم، حوادث ترافیکی ما به نسبت کشورهای دیگه نسبتمون پایین تره. حالا ما از میگم کشورهای دیگه، منظورم کشور آمارهایی که در سازمان جهانی اعلام میکنن، نسبت 100,000 مرگ یا 100,000 مورد تصادف هستش که ما ردهای پایین تر جدول هستیم. کشوری دیگه هستن که وضعشون از ما بدتره، ولی طبق آخرین آماری که گفتند برای حوادث بین شهری، سال گذشته حدود 20,000 نفر ما کشته دادیم و این عدد کمی نیستش. آمار 1400 که خواستین در موردش میتونیم صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس مجید سباغزاده، مدیر کل دفتر نگهداری علائم تجهیزات و توسعه ایمنی راه، مهمان تلفنی برنامه ما هستن که خدمتشون عرض سلام و احترام دارم.
من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفت.
خیلی متشکرم آقای مهندس و بازم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما بسیار سپاسگزارم. شما در جایی فرمودید که امنیت راه یک امر نسبی هست، میخواستم در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه
امنیت یا ایمنی
امنیت رو من شنیدم و البته خب امنیت راه و جاده ها قطعا منظور هست.
امنیت یکی یه تفاوتی با ایمنی
بله صدای ما رو دارید آقای مهندس؟
ما یه واژه امنیت و ایمنی رو متفاوت میبینیم توی حوزه حوادث.
بله قطعا اگر این رو باز بکنن خب خیلی بهتر خواهد بود. که من نمیدونم ارتباط ما برقرار هست با آقای سباغزاده و یا خیر که ظاهر بسیار خب، حالا تا ارتباط ما دوباره برقرار بشه ما خدمت آقای نراقی خواهیم بود، با توجه به این که خب الان هم عرض کردم نزدیک به ایام نوروز هستیم. بله. خیلی هم بسیار، یعنی اصلا واقعا ما امیدوارم که بتونیم یک راهکار کاربردی رو در واقع بهش برسیم که بتونیم انجام بدیم، هرچه کمتر بشه این خبرهای بسیار ناراحت کننده که هر ساله در ایام نوروز که ایام شادی مردم هست، ایامی هست که مردم خب میخوان یک استراحتی بکنن بعد از یک سال کار و تلاش، که خدای نکرده خب شاهد چنین
داستان اینجاست که حادثه اتفاق میفته، عامل انسانی که باید پیشگیری بکنه ازش. همونجوری که فرمودین جاده، حالا باز ما مسیری که حسابش میکنیم یه بخشش کلن کفسازی یا مسیر جاده هستش، یه بخشش علائم هستش، یه بخشش اقدامات ایمنی هست. مثلا ما تو جاده های شمال کشور، هم جاده چالوس، جاده حراز، ما یک سری گالری باید بزنن واسه اینکه وقتی برف میاد پایین نریزه، مثلا یا سنگ میاد پایین نریزه. یعنی سیفتی یا ایمنی که باید توی اون جاده ها اعمال بشه. من آمار 1402 رو خدمتون بگم، حوادث ترافیکی که در 1402 اتفاق افتاده، ما 20045 نفر کشته داشتیم. بله. و نسبت زن به مردش، مردان 4 برابر این قضیه هستن، 15854 نفر مرد بودن و 4191 نفر در حوادث ترافیکی سال 1402 زنان بودن.
بله.
استان فارس، استان تهران و سیستان و بلوچستان بیشترین استانها بودند که حادثه ترافیکی داشتیم. استانهای اردبیل، کوکیلو بوی رحمت و ایلام کمترین استانی بودند که حوادث ترافیکی، حالا متوفیانشون کمتر بوده متاسفانه، هر یه نفرم بمیره در حوادث جاده‌ای خیلی خسارت بالایی هستش. ولی خب متاسفم که باید بگم وقتی میگیم 173 نفر در ایلام کشته شدن در 1402 در تصادفات جاده‌ای رانندگی، بگیم خب خیلی کمه، نه مثلا باید یه نفر باشه، صفر باشه، هیچ کسی اصلا نباید اتفاق بیفته براش. توی سال 1402 391069 تا مراجع داشتیم مصدوم تصادفات رانندگی به پزشکی قانونی کشور. بله. یعنی شما ببینید نسبت 20045 فوتی، 391069 نفر مصدومی که به پزشکی قانونی برای حالا مسائل قانونیشون مراجعه کردن. ما آمارها متاسفانه چیز خوبی رو نشون نمیده و رشد حوادث داریم، این یه دردآوره. اما
آقای نراقی عزیز، مشخص که این آمارهایی که الان فرمودید بیشتر به دلیل چه عاملی این تصادفات رخ داده، انسانی یا جاده یا خودرو؟
خب ببینید نمیشه گفت. ما هفته گذشته مثلا یک حادثه ترافیکی داشتیم در استان خراسان رضوی که یک راننده‌ای با سرعت بالا حرکت کرده و باعث به قول خودش مسیر به قول لغزش شده، کنترل از دست داده و زده به یک ماشین دیگه‌ای و تو اون ماشین دیگه 4 نفر آدم بودن و اونا مردن و خودش هم کشته شده. ما خیلی جزئیات یا عوامل، یعنی به قولی شاید کار پلیسی بخواد که بررسی بشه و دقیقاً گزارش بیاد بیرون و تحلیل بکنن، اما در این که خودروهامون متاسفانه ایمنیشون کم شده شکی نیست، در این که جاده هامون داره فرسوده میشه و هزینه تعمیر و مرمت جاده، چون ببینید واقعا هزینه بالایی داره تعمیر و مرمت و نگه داشته جاده ها، به خصوص حالا استانهای دور افتاده، مناطق دور افتاده، این قضیه خیلی چالش پررنگی هستش، چون بودجه زیادی میبره، هر متر هر کیلومتر شاید میلیاردی باشه هزینش، زیرسازی و نگهداری. حالا علائم گذاری متاسفانه به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی بعضن شاید سرقت تجهیزات علائم هستیم، سرقت گارد ریل هستیم، پیچ مهرهاش باز میشه، همونجوری که حالا یه موقعی صحبت بود از اینکه یه نفری دزدی رفته بود و پیچای ریل قطار رو باز کرده بود در استان سیستان بلوچستان. یعنی ببینید اینا چیزایی که تاثیر میذاره به همدیگه،
ایشون
نخیشونشون بعد 10 بار بزنم زیر همون ریل از اون رد شیم. متاسفانه
من فکر میکنم که اصلا این حرکت دیگه یعنی از مافیاهای جهانی هم بر نمیاد. خیلی جالب بود. جناب سرهنگ اصغر نجفی نایب رئیس کانون معاینه فنی کشور دیگر مهمان تلفنی ما هستن که عرض سلام و احترام دارم خدمتشون.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید، در خدمت شما مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم جناب سرنگ و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما بسیار سپاسگزارم. ما با موضوع در واقع عارضه‌یابی علل و عوامل تصادفات جاده‌ای در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم. با توجه به خب شغل جناب علی هم که خب ما الان در حضور جناب علی باید به عامل خودرو بپردازیم که یکی از عواملی هست که متاسفانه هر ساله در واقع سهم عمده ای رو هم به خودش اختصاص میده در ایجاد تصادفات جاده‌ای. وضعیت خودروهای کشور رو جناب سرین شما چطور در این لحظه ارزیابی میکنید و آیا چقدر این خودروها رو مناسب میدونید برای در واقع استفاده مسافرت و در جاده ها و اینطور موارد؟ شما چقدر با توجه به مواردی که هر روز مشاهده میفرمایید وضعیت خودروها رو مناسب میبینید جناب سرین؟
عذرخواهی میکنم، مهمانان برنامه میتونم داشته باشم؟ کدوم آقایون هستن؟
در حال حاضر مهمان حضوری ما آقای نراقی هستن که به عنوان کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات کشور در خدمتشون هستیم. دیگر مهمانان هم که به صورت تلفنی مثل جناب علی ما در خدمتشون هستیم.
خواهش کنم، من الان در جلسه بودم در دولت برای بحث معاینه فنی، تو مسیرم و الانم توی تونل قرار میگیرم، ان شاء الله که صدام قطع نشه.
آها، خواهش میکنم تا جایی که به شما استفاده میکنیم از صحبت های شما. خب فکر کنم زود هنگام بود آنچه که گفتید و زودتر از آنچه که فکر میکردیم اتفاق افتاد. امیدوارم که بتونیم، چون با توجه به سمت شما آقای نجفی، بتونیم خدمتون باشیم و وضعیت خودروها رو از زبان شما بشنویم که قطعا منبع موثقی خواهید بود. تا این ارتباط بس بشه ما همچنان در خدمت آقای نراقی هستیم.
مثلا همین چالش که اتفاق افتاد، قطع بله. ارتباط، ما یکی از چالشایی که داریم تو جاده های کشور بله. امکان اتصال به شبکه های مخابرات هستش که اگه جای حادثه اتفاق بیفته بتونن به موقع به نیروهای امدادی خبررسانی بکنن بله. باز یه عامل انسانی یا عامل سیاستگذاری میتونه اینجا نقش داشته باشه. توسعه شبکه ارتباطات به قولی سیار، قضیه اینترنت، من مثلا در هلال احمر تعریف کردن اگر حتی گوشی هر جایی باشه که آنتنم ضعیف باشه کد 112 رو بگیرن توی هر جاده‌ای کوهستانی افراد میتونن وصل بشن به اپراتورهای به قولی هلال احمر. داستان اینجاست که متولیان متعددی هستند که باید برای ارتباط و برای هماهنگی بین اونها تماس گرفته بشه. یکی از مسائلی که تو کشور مطرحه، سالها مطرحه، اینه که اگه در جایی حادثه ای اتفاق برای خودمون افتاد یا برای دیگری افتاد به چه شماره زنگ بزنیم. ما الان 115 رو داریم، اورژانس 112 رو داریم، هلال احمر شماره 110 رو داریم، پلیس راه و ترابری 141. ببینید این خودش یه مسئله است، یه چیزیه که
و این شماره ها حتی اگر آنتن هم نباشه افراد میتونن به گوشیشون.
نه الان دیگه تنظیمش فقط رو 112ه، یعنی اگه اتفاق بیفته 112 مون، تو اونم بر اساس شبکه مخابراتی امکان داره مثلا شما در مرز بین استان سمنان و استان مازندران باشین یا گلستان باشین و مثلا شبکه ارتباطی مثلا همراه اول یا به قولی زیر ساخته
پاسخگو نباشه،
بعد نه پاسخگو باشه، وصل کنه شما رو به سمنان یا مثلا وصل کنه شما رو به مازندران، بعد مرکز هماهنگی هلال احمر مازندران هماهنگ کنه با سمنان که نیرو از پایگاه سمنان مثلا اعزام بشه. این داستانا زیر ساخته.
امیدوارم که همیشه این ارتباط برقرار باشه و هیچ هموطنی در واقع سلامش و نداش بی پاسخ نمونه در سطح جاده های کشور. خب مجددا ارتباط ما با آقای مهندس مجید سباغزاده برقرار هست که اگر صدای ما رو میشنوند من در خدمتشون هستم.
من عرض سلام مجدد دارم، عذرخواهی میکنم از وقفه و قطع ارتباطی که اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم مهندس، همین که دعوت ما رو پذیرفتید بسیار جای سپاسگزاری داره.
من که ارتباط قطع شد.
زنده باشین. با توجه به مسئولیت جناب علی، آقای مهندس، میخواستم ببینم که شما وضعیت راه‌ها و جاده‌های کشور رو چطور ارزیابی میکنید از جهت آمادگی برای شروع مسافرت‌های نوروزی.
عرض کنم خدمت شما، خب ما یک سری اقداماتی رو در طول سال به عنوان اقدامات جاری راهداری انجام میدیم که بخشی از این اقدامات توی هر دوره از پیک سفرها یا اوج سفرها در واقع مد نظر هست. خب این که بگیم صرفا فقط به خاطر ایام نوروز حرکت انجام میدیم، نه، ما در طول سال در سفرهای برون شهری و جاده اقداماتی رو انجام میدیم. حالا در شرایطی که به واقع اوج ترافیک رو داریم یه مقدار اقداماتمون خاص‌تر خواهد شد. منتها به صورت خلاصه وار اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، ما بحث نقاط پرتصادف رو به عنوان یک از فرآیندهایی که در طول سال اجراش میکنیم و در دوره‌های اوج سفر
اینها به مراتب وضوحشون بیشتر میشه و اثر بخششون بیشتر میشه. یکی از پروژه مهمی است که ما در طول چند سال گذشته به صورت خاص بهش نگاه میکنیم، به خصوص مسیرهایی که خاص هستن، شریانی های پرتردد هستن، مثل محورهای شمالی، محورهایی که منتهی میشه به استانهای پر مسافر مثل خراسان رضوی، مثل فارس، مثل اصفهان. خب اینها رو به صورت ویژه تر میبینیم چون تردتشون بیشتر هست، و همچنین مسیرهایی که دارای حوادث و سابقه های قبلی داره، مثل جاده چالوس، جاده هرات، که اینها رو به صورت خاص و ویژه نگاه کردیم و سعی کردیم که اقدامات رو به گونه انجام بدیم که خواستن در ایام نوروز و اوج سفرها و در بقیه ایام به همین صورت بتونیم سفرهای ایمنی رو برای هموطنانمون رقم بزنیم. خب ما در طول سال گذشته به صورت ویژه جاده چالوس رو اقدامات زیادی رو انجام دادیم. خب شما اگر مطمئنم توی مسیر کوهستانی چالوس حرکت کردید، سفر کردید و بعضا مشاهده کردید که ما در مقاطع مختلفی از این محور و همچنین محور حراز دچار ریزش‌های سنگ هستیم. خب کار خاصی رو ما در طول سال جاری توی محور چالوس در محل‌هایی که ریزش سنگ‌های بزرگ داشتن و یا بعضا بحث سیلاب مطرح بوده انجام دادیم که بتونیم شرایط نسبی و ایمنی نسبی این محور رو تا حد خوبی ارتقا بدیم. حالا اقدامات دیگه هم هست، حالا بحث خط احیای خطکشی ها، بحث تکمیل و بهبود تابلوها، بحث رویه و لکه‌گیری و چاله پر کردن ها، اینها جزء فعالیت هایی که ما معمولا در ایام پیش از سفرهای نوروزی اقدامات رو انجام بدیم که سفرهای مطمئن تری رو برای هموطنانمون رقم بزنیم.
یکی از مواردی که آیه مهندس الان مطرح میشه و آیه نراقی هم به این موضوع اشاره کردن، سرقت این علائم در واقع جاده ای هست که بعضی وقتا خب متاسفانه رخ میده در سطح جاده ها. آیا خب در این زمینه یه تجهیزات پیشرفته تری و با یک در واقع فناوری جدیدتری نیست که حالا قابل سرقت نباشه و خب خیلی حالا واضح تر و بهتر بتونه به راهنمایی حالا اون شهروندان در سطح جاده ها کمک بکنه؟ آیا این موضوع رو براش چاره اندیشیده شده یا خیر؟
من قبل از که جواب شما رو بدم سلام میکنم خدمت آقای نراقی مهمان عزیزتون.
عرض ادب قربان.
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما، خب ما در طول سالهای گذشته بعضا با این مشکل مواجه میشدیم که تابلو و علائمی که در سطح جاده هست سرقت میشه.
بله.
خب برای اینکه این اتفاق نیفته دو تا روش وجود داره، یا اینکه حفاظت رو بیشتر کنیم که خب در سطح جاده کشور با این وضعیت امکان پذیر نیست، دو اینکه از مسئله استفاده کنیم که ارزش سرقت نداشته باشه، که ما سمت در واقع قسمت دوم در واقع حرکت کردیم و در بسیاری از تابلوهامون رو داریم تبدیل میکنیم به تابلوهایی که جنسش فاقد ارزش بازیافت و سرقت باشه، که بخشی رو هم در سطح کشور این فرآیند رو انجام دادیم و حالا انشالله که به جایی برسیم که نیاز به سرقت در سطح راه ها نداشته باشیم، ولی که این فرآیند در سطح کشور داره پیاده میشه. به جای حفاظهای فلزی که راحت سرقت میشه یا ارزش سرقت داره، از لباس‌های بتونی استفاده میشه. این دو تا مورد فعالیتی است که در واقع جهت جلوگیری از سرقت تابلو و علائم تجهیزات راه در طول این دو سال گذشته در سطح سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در واقع پیاده سازی و اجرا شده.
بله. خب آقای مهندس، من فکر می‌کنم جناب آقای نراقی هم یک صحبتی با شما دارن که خالی از لطف نیست که بشنویم.
ارادتون رو سبق ساده. من یه پیشنهاد می‌خواستم بدم با توجه به تخریب تابلوها. متأسفانه حالا بعضی از افراد ناآگاه میان ترقه می‌زنن، رنگ می‌پاشن یا چیزی که وجود داره، اگه میشه سازمان حمل و نقل و راهداری روی قضیه توسعه فرهنگی در این زمینه هم برنامه‌ریزی بکنه و حالا با تولید محتواهایی که در فضاهای مجازی یا حتی رادیو تلویزیون میشه نشون داد، مردم آگاه کن، چون واقعا هزینه این تخریب یک بر و بعد خسارتی که شاید آدما نبینن و به قولی منجر به اتفاقاتی بشه برای افرادی که هستند از مسیر استفاده میکنن یک جایگاه دیگه. میخواستم روی این قضیه اگه لطف فرمایید تو برنامه ریزیاتون لحاظ بکنید، مشارکت جامعه محلی برای مسئله، مثلا ما یوز پلنگو داریم که همیشه تو نوروز تو جاده سمنان چون به هر جهت پهنه حرکت یوز پلنگا هستش، سال گذشته غیر دولتی ها اومدن با کمک محیط زیست خودشون تو جاده سعی کردن چراغ روشن کنن، آتش روشن کنن. روی این قضیه اگه میشه لطفاً تو برنامه‌ریزی های امسال برای نوروز سال 1404 هم برنامه‌ای داشته باشید ممنون میشیم ازتون.
عرض کنم خدمت شما این موضوع که شما بفرمایید، ما از سال گذشته در شبکه‌های مجازی از این فرآیند استفاده کردیم، منتها خب میدونید که ما وظیفه‌مون وظیفه فرهنگ سازی نیست، وظیفه سازمانه. ولی کم تو این قسمت هم در واقع کلیپ‌های رو اجرای تهیه کردیم و از طریق فضای مجازی اینها رو پخش کردیم. در حوزه سمنان هم ما از سال گذشته، یعنی در سال جاری، اجرای سیستم روشنایی و همچنین فنسکشی رو برای حفاظت از جز ایرانی و فرهنگ ایرانی در واقع پیشبینی کردیم، در حال اجرا هست. ولی کن حرفی که شما میفرمایید درست هست، حتما بایستی فرهنگ سازی انجام بشه و بدون فرهنگ سازی هیچ کاری نمیتونه به نتیجه مثبت و نتیجه خوب